که اونجا اون 10% مسیحی ها را علیه حزب الله لبنان بکنن. اینا همون سلفیست های الفتح اسلامی هستن که امروز از شمال لبنان وارد جنوب سوریه میشن و کمک های نظامی به اون بخش از اپوزیسیون که حالا اعتراض پیدا کردن که باید مبارزه مسلحانه بکنن که تعدادشون درصدشون خیلی کمه. همه اکثر اپوزیسیون به دو مسئله خیلی در اعلامیه هاشون اشاره میکنه. یکی اینی که اینها مخالف هر نوع مداخله کشورهای خارجی در امور سوریه هستند. دومی هم اینها اکثرا معترض با مبارزات مسلحانه نیستن، ولی 100% معترضن که باید بشار اسد بره. ولی این سلفیستا و این الفتح اسلامی هر دو معترضن که باید با از طریق مبارزات مسلحانه با کمک آمریکا و عربستان سعودی و قطر، البته آمریکا به طور مستقیم درگیر نیست، ولی خب آیا عربستان سعودی و دولت قطر میتونن از نظر مالی و نظامی به اینا کمک بکنن بدون اجازه آمریکا؟ اسلحه ها، تمام اون هلیکوپترهایی که اینها استفاده میکنن مال آمریکا. در نتیجه به این زنبه ما در مطبوعات و در رسانه های گروهی در آمریکا اشاره نمیشه. اگرم اشاره بشه خیلی کوتاه و خیلی خیلی غیر مستقیم.
چه کنی؟ بله، یکی دو خبر کوتاه در لابلای هزاران خبر.
بله، و شما توجه کنید که این سلفیست ها معتقدن که میتونن مثلا با مسیحی ها سازگاری بکنن تحت شرایطی. اونم مگر مثلا اگر مسیحی ها در ملای عام صلیب به گردنشون نیاویزن، اینا میتونن با اینها سازگاری بکنن در عربستان و در لبنان، این سلفیست ها مخصوصا الفتح اسلامی. ولی اینها معتقدن که تمام شیعیان کافرن.
بله،
و قتلشون واجبه، نه اینکه قتلشون لازمه ها، واجبه. خب حالا اشاره میکنم که تصادفاً در کشور سوریه، ببینید شما مثلا در ایران از تمام شیعه های ایران که 12 امامی هستن، حتی 1% علوی نیستن، یعنی علی اللهی ما میگیم در ایران. بله. در تبریز میگیم گرانلاش.
بله.
یعنی کسانی که با چشمهای خودشون خدا را دیدن، علی رو دیدن. بله. 1% نمیشن در کل شیعه های ایران، اینا 1% نیستن. اسماعیلیه هم که شیعه های 7 امامی هستن که علی خان
محلاتی
رهبرشون بوده، که در یک حادثه اتومبیل‌رانی نزدیک به 35 سال قبل کشته شد، که با ریتا هیورد اون هنرشه معروف ازدواج کرده بود.
بله.
و یاسمین دختر رهبر غیر رسمی این اسماعیلی ها هستن. اونها 2% جمعیت سوریه رو تشکیل میدن. 2%، یعنی تنها کشوری است که اونجا اسماعیلی ها درصدشون 2%، 2% جمعیت 27 میلیون نفری کشور سوریه. به غیر از این دو فرقه اسلامی، ما زیدی ها را داریم که در ایران اصلا نداریم.
بله، پنج امامی
زیدی ها که اونجا وجود دارن، زندگی میکنن در کشور سوریه، اونا هم نزدیک به 3% هم که هیچ جای جهان به غیر از کشور یمن که اونجا درصدشون خیلی بالاست، زیدی ها در سوریه هستن. به غیر از زیدی ها، به غیر از اسماعیلی ها و به غیر از خود علویان که تعدادشون خیلی بالا، 12% کل جمعیت کشور سوریه رو تشکیل میدن، به خود بشار اسد هم علوی است.
بله.
به غیر از اینا دروز ها هستن، دروز ها ها در ایران میگن درازی ها، دروز ها، یک فرقه هستن که 450 سال قبل از شیعه های تک امامی جدا شدن در مصر و اومدن به لبنان. اون زمان لبنان که نبود، اون زمان هم مصر هم لبنان بخشی از خاک امپراتوری عثمانی بود و اون زمان لبنان بخشی از ایالت شام یا شامات بود. اون زمان اومدن ساکن کشور سوریه شدن. سالها سال بعد، قرنها بعد، وقتی که سوریه کشور مستقلی شد، استقلال اعلام کرد، به کشور مستقلی تبدیل شد، قانون اساسی سوریه و سپس هم قانون اساسی حزب بعث سوریه که با حزب بعث عراق هم تفاوت دارن، هم سالهاست، نزدیک به 35 ساله که انشعاب کردن. این بخش از بعثی ها به فرقه های مذهبی و اتنیکی بی اندازه احترام میذارن، برخلاف صدام حسین، برخلاف ترکیه، برخلاف ایران. اینها به فرقه های مذهبی بی اندازه احترام میذارن. در نتیجه تمام این فرقه های هم اتنیکی هم مذهبی، ببینید شما توجه کنید که مسیحیان سوریه همیشون عرب نیستن، یه بخششون عرب های مسیحی هستن که ارتدوکس هستن، یه بخششون مسیحی های ارمنی و آسوری های قدیمی هستن، یعنی آسوری هایی که قبل از اینکه اسلام به سوریه بیاد اونجا زندگی میکردن، تمدن بزرگی داشتن. خب همه اینها را شما اگر توجه بکنید میبینید که در واقع آمریکا میخواد گروهی در سوریه بیاد سر کار، که اولین کاری که اینا خواهند کرد پاکسازی مذهبی و اتنیکی خواهند کرد از این مسیحی‌های غیر عرب، به اضافه عرب‌هایی که سنی نیستند ولی شیعه از دوازده امامی هم نیستن، به سکته هایی تعلق دارن که در اکثر کشورهای جهان 100% در اقلیت هم، یعنی به اصطلاح حتی در ایران که اینا 1% هم حتی نمیتونن باشن هیچ کدومشون، اضافه ارامنه های سوریه. در نتیجه حالا غیر از اینها خود سنی ها که بازار در دستشونه، اقتصاد در همیشه در تاریخ 50 سال گذشته سوریه، ارتش پلیس دست علوی ها بوده، اقتصاد دست سنی ها بوده، بخش بزرگی از بازار از بشار اسد حمایت میکنن. یعنی میخوام بگم که خود بشار اسد شرایطش با شرایط اضافی تفاوت میکنه.
بله.
و اون وقت این اون فساد، اختلاس، احتکار که در کشورهای مصر و تونس وجود داشته و در دولت قذافی هم در آخرین سالهای عمرش در این 10 سال گذشته این فساد و اختلاس و فساد مالی رشد کرده بود، در کشور سوریه در بین دولت مردان که خیلی مستبدن فساد مالی وجود نداره. یعنی که مردم در کشور سوریه به اون شکلی که ما تصور میکنیم از کشور لیبی وجود داشته، که داشته مخالفت شدید مخصوصا در عراق علیه صدام حسین وجود داشته، در سوریه این وجود نداره. این که بر تمام اینها واقعا محاسبه شده که در اجلاس شورای امنیت کشور چین و کشور روسیه نمایندگانشون در واقع ویتوی دوگانه دادن، دابل ویتو دوبلو دادن، یعنی دو نفر، یعنی دو عضو از 5 عضو اصلی شورای امنیت یه لایحه را ویتو کردن. این در تاریخ نزدیک به 67 ساله سازمان ملل متحد بی‌نظیر بوده. ما در گذشته می‌بینیم آمریکا، فرانسه، انگلستان، چین و شوروی و بعدن هم روسیه شد، اینها حق ویتو داشتن. ولی هیچ وقت ما ندیدیم دو تا از این کشورها بیان یک لایحه رو ویتو بکنن. این اولین باره. البته علتهای بسیار بسیار اساسی داره. یه بخششون رو من گفتم که به اون آسانی که اینها رفتن در کشور لیبی قذافی رو سرنگون کردن، در کشور سوریه اینو نمیتونن بکنن به اون آسانی. ولی علتهای دیگه هم داره. یکی این که توجه کنید که خود روسیه و چین، روسیه و چین 10 سال گذشته نیستن. 10 سال گذشته روسیه یلتسین بود. یلتسین یک آدم بسیار بسیار ضعیف النفس، معتاد و فاسد بود. امروز روسیه خیلی قوی شده. پوتین آدم مستبدیه، هیچ شکی نباید
داشت. دقیقاً.
ولی ایشون نه معتاده نه فاسده و قدرت داره. آدم ضعیف نفس نیست، خیلی آدم مستبدیه و قدرت داره. روسیه امروز با روسیه 10 سال گذشته که موضع منفعل گرفت، وقتی که آمریکا به افغانستان حمله کرد، روسیه اقلن موضع منفعل گرفت. نه تنها عقب نشینی کرد، بلکه خیلی انفعالی بود.
بله.
انفعالی برخورد کرد. در مورد عراق هم 2 سال بعدش منفعل بود، هم عقب نشینی کرد هم منفعل بود. در مورد لیبی یه صحبت هایی کردن، یه قول قراردادی گذاشتن، حالا میگن ما فریب خوردیم.
بله.
ولی امروز دیگه در مقابل آمریکا اینا ایستادن. و البته این رأیشون خیلی رأی تاریخی بوده. شما اگر توجه کنید سازمان ملل متحد وقتی که به وجود آمد 60 و چند سال گذشته، در سال 1945 سازمان ملل متحد بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم یه وجهه داشت در بین مردم جهان، و این وجهه بیشتر و بیشتر شد زمانی که کشورهای آفریقایی و آسیایی از هندوستان گرفته تا نایجریا، تانزانیا و و و اینا کشورهای مستقل شدن. یعنی اون دوران استعمار زدایی در آفریقا که رونق پیدا کرد، اکثر مردمان جهان اینو به برکت وجود سازمان ملل متحد دیدن.
بله.
و ما خودمون هم از در تاریخ خودمون کاملا متوجه این که چقدر مهم بوده که اون زمان در سال 1951 در تابستان سال 1951 در ایران دکتر محمد مصدق وقتی که اومد سازمان ملل متحد، چقدر مهم بوده اون زمان، هم برای مردم ایران هم برای رهبران دولت ملی ایران و هم برای مردم جهان. اون سازمان ملل متحد بعدن دیگه از بین رفت، اخته شد تا این اواخر. حالا با این به اصطلاح ویتوی دوبله دوگانه، مثل اینکه دوباره سازمان ملل متحد برای اولین بار در مقابل آمریکا ایستاده.
بله.
البته یک علت دیگه هم داره که خیلی مهمه آقای یوسف زاده، من اینو بگم، و اونم اینه که هم روسیه و هم چین که گفتم اینها دوتا کشوری نیستن که 10 سال قبل، 10 سال قبل ماها تصور میکردیم که کشور چین روزی به یه مقام بزرگی از نظر اقتصادی میرسه. ولی اون زمان اگر از ماها میخواستن که سالش رو تعیین بکنیم، میگفتن مثلا سال 2050 2040.
نه،
کشور چین سال گذشته ژاپن رو زد عقب، جای ژاپن رو گرفت. یعنی دومین کشوری است از نظر
اقتصادی،
کل درآمد سالانه، درآمد ناخالص سرما،
درآمد ناخالص ملی،
درآمد مقام دومو داره. بله. حالا خود بانک جهانی و خود صندوق بین‌المللی پول اینا حس می‌زنن که تا 3 سال آینده، بعضی ها 4 سال، بعضی ها 3 سال، کشور چین از نظر تولید اقتصادی، رشد اقتصادی، درصد رشد اقتصادی و تعداد و مقدار تولید اقتصادی به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی سرمایه‌داری چیزی عجیب غریبی نیست، سرمایه‌داریه.
بله بله،
مقام اول خواهد گرفت در جهان. خب اینها علتهایی بودن که اونها چرا این موضع رو گرفتن، نه به خاطر اینکه دلشون برای مردم سوریه سوخته بود، نه، اینها اومدن دقیقا میدونن که اینها اون کشورهایی که 10 سال گذشته منفعل بودن دیگه نیستن. در این حال اینا کاملا متوجه شدن که آمریکا هم اون آمریکای حتی 10 سال گذشته نیست. خیلی خیلی اعتبارش، آمریتش، اتوریتیش از هر نظر اومده پایین. اگر امروز آمریکا از نظر نظامی این قدرت رو نداشت که بلافاصله بره یک کشوری رو روز روشن بمباران بکنه، هیچ نهادی در جهان به اون شکلی که در گذشته حداقل احترامو میگذاشتن برای آمریکا حالا ندارن.